بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شورگشتی 10/9/93 زیر زمین خوابگاه.
فرد مردد کلیه در معین که بحث امروز این سومیش، در مجموعه متساوی الاجزاء و الاوصاف، مثل کیسه گندمی که یک گندم یک دستی یک نواختی تو این کیسه هست. اینجا سه رقم تصویر داره که در هر سه رقمش مرحوم شیخ انصاری متمایل به صحت یک قاعده رو صحت میدونه. حالا ولو در تو قسم اخیرش قائل به بطلان رو در دومی مشهور، در آخری هم ادعی رو قائل میدونه، اما از در قاعده این فرماد هر سه قسم صحت قاعده درش از ثالث. حالا سومین صورت همون یک معروف به وی کلی در معین. مبی فرد نیست، کلیه. همینجاش خیلی دقت کنید دیگه، یعنی در از همین ابتدا میشه فرقش رو با قسم ثانی تشخیص داد. مبی فرد نیست، کلیه. تو قسم ثانی مبی فرد بود. وقتی میگید مبی فرد بود، یعنی خصوصیات فردیه در بیع عقد شده بود، فرد رو خریده. اما در قسم سوم مبی فرد نیست، کلیست. اما کلی هم کلیه در ذمه نیست، کلیه در خارجه. کلیه در خارج یعنی چی؟ کلی که در خارج وجود نداره. کلیه در خارج مراد اون ما به الاشتراک که افراد محقق در خارج، افراد معلوم، اما ما به الاشتراکشون، ما به الاشتراکشون مقرون به خصوصیاته، اما خصوصیات مأخوذ در بیع نیست. کلی مقرون به خصوصیات، اما خصوصیات مأخوذ در بیع نیست. صورت ثانی خصوصیات مأخوذ در بیع بود، نظام مبی فرد بود. فرد وقتی میگید دیگه نسبت به خصوصیات فردیه به شرطی شیعه. فرد به ما هو و فرد قهرن نسبت به خصوصیات فردیه به شرطی شیعه دیگه، مشروط مقید. نظام میگیم خصوصیات در قسم ثانی مأخوذ در بیعه، در قسم ثالث خصوصیات البته هستند، مثل کلیه در ذمه نیست که خصوصیات اصلا وجود نداره. کلیه در ذمه اصلا ممکنه افراد در خارج فعلا وجود نداشته باشه، خصوصیاتی وجود نداشته باشه. میفروشی کالایی رو که فعلا وجود نداره. تو بیع سلام ببینید که مبیع کلیه در ذمه است. تو بیع سلام مبیع کلیه در ذمه است. ممکنه مبیع اصلا الان وجود خارجی نداشته باشه، هیچ فردی از اون. لذا میگیم مبیع کلیه در ذمه است، کار به خارج نداریم. کلیه در ذمه یعنی اعتباری در ذمه شخص، بر عهده شخص، خارجیت فعلا نداره. اما در این قسم ثالث مبیع خارجیت داره، اما در عین حال کلیت داره. خارج کلی یعنی چی دیگه؟ خارج که ظرف جزئیاته، میگیم بله خارج ظرف جزئیات، اما خصوصیات مشخصات که شخص درست کنن، فرد درست کنن، اونا مقارنات مبیعند، نه قیود مبیع. هر قید شیعی مقارن با شیعی هست، اما هر مقارن شیعی قید او نیست، جزو مقارناتش. لذا ببینید تعبیر رو میگه ان یکون المبیع، سوم از انواع بیع بعض من الکل متساول اوصاف، متساول افراد فی الاوصاف، ان یکون المبیع طبیعتا کلیه نه فرد، در ثانی فرد بود، یعنی مشخصات فردیه جزء مبیع بود. البته خیلی دقت کنید، یک انقلت تو وسط صفحه بعد داره که اگر بگید تو دومی هم مبیع کلیه، بگیم کلی نیست، مبیع کلی نیست، منتشره، انتشار غیر از کلیته. خصوصیات در قسم ثانی جزء مبیعه، البته خصوصیتی که جزء مبیعه رو خب موقع معامله دست نذاشته روش مشخصش کنی. هم این یک کیلو گندم خصوصیت دیمی بودن، مال فلان مکان بودن رو داره، هم اون یکی داره. کل فردن لهو خصوصیتون، البته این خصوصیات از همه جهت مثل همند اما عین هم نیستند، یکی نیستند، دوتاند. او خصوصیات مماثل را تو مشخص نکردی اما خصوصیات مأخوذ در بی بود، لذا میگیم فرد منتشر، فرد منتشر در قسم ثانی، هم فرده هم سرایان داره. اما در قسم ثالث اصلا مبیع فرد نیست. ان یکون المبیع طبیعتا کلیه، متو کلی در ذمه نیست. یه وقت مبیع کلیه در ذمه است، مصادیق منحصره نیست. یک کیلو گندم بخری از زید، گندمی بخری از زید مقدارش یک کیلو، وقت حالا این ممکنه از گندم این شهر بده، از شهر دیگه بده، از گندم امسال بده، سال گذشته بده، افراد منحصر نیست. همانجا افراد منحصره. میگه دقت بکنید تو قسم سوم تعبیر این میشه، مبیع گندمه به قدر یک کیلو، مبیع گندمه طبیعت کلیه به قدر یک کیلو از این کیسه. تو دومی یک کیلویه، مبیع یک کیلوست. اینجوری تعبیر میکنیم که روشن بشه خصوصیات فردیه تو قسم ثانی مأخوذ در بیعه. یک کیلو خریدی از این کیسه که دهها یک کیلو داره، اون چه فرد منتشر. اما در قسم ثانی گندم خریدی، طبیعت، مقدارش چقدر؟ یک کیلو، اما از این کیسه، گندم از این کیسه به قدر یک کیلو. تعبیر در سومی اینجوره، مبیع طبیعت کلیه است، منتها منحصرت المصادیق در افراد متصوره در ضمن اون مجموعه، اون مجموعه که یک کیسه است. مثلا افراد متصوره، افرادی که میتونی لحاظ بکنی در این فرد، ده ها صد ها فرد میشه برای این کلی ذکر کرد. ولی فرد
میگه من یک کیلو گندم میخوام از این، با این که بگه گندم میخوام به اندازه یک کیلو، این دوتا فرق دارن توی اوت.
این به اندازه یک کیلو با قبلیه که میگید یک کیلو گندم، در این که هر دو خصوصیت یک کیلو بودن رو داره فرق نداره، اما فرقشون در اینه که در اولی جزء مبیع شده خصوصیت، میگی یک کیلو میخوام از این ده ها یک کیلو، میشه فردی منتشر بین این افراد. اما در آخری یک کیلو بودن هست، اما جزء مقارناته نه مأخوذ در بیع. اون جزء مقارنات هم خب اگر اون مشخص نمی کردی که قرار می شد، باطل می شد. کم مبیع باید مشخص بشه، اما مبیع طبیعته، همشو اگر مشخص کردی برای اینکه قرار نشه.
خب مقایسه می‌کنن من نمی‌دونم رو از قصد وایه باید بفهمیم. اینا وایه قصدن نه فرضاً 1 کیلو دارن قصد
کردن. علی‌حال تو مقام اثباتش باید قرینه باشه که معین کنه اینا چه رقم معامله کردن. مقام اثبات شو باید خود متعاملین مشخص کنن.
مقام اثبات هم مقام اثبات هم شما معامله می‌کنید وزن مبنی رو بگید. وزن مبنی تاثیرگذار در مثلا
حالا وزن یک از خصوصیاته، خصوصیات دیگر را هر خصوصیت رو لحاظ بکنیم، او یک از مفردات مشخصاته، هر خصوصیت رو لحاظ کنید بتونه اخذ بشه به عنوان قید مبیع. وقت میشه مبیع فرد منتشر میتونه جزء مقارنات بشه، بشه مبیع طبیعت کلیه. و الفرق بین هذا الوجه و الوجه الثانی، فرق بین فرد مردد قسم ثانی و این وجه، وجه ثالث که کلیه در معین ازش تعبیر میکنن مبیع، کلیست در معین، فرقشون از نظر موضوع ها، از نظر حکم متعرض نشده. ایشون جلسه قبل گفتیم از نظر حکم قسم اول یه حکم داره، قسم دوم یه حکم داره، قسم سوم یه حکم داره. از هر آثار به اصطلاح یک فرق به حسب ذات میخوایم بگیم اینا چه فرقی دارن خودشون با هم، یک فرق به لحاظ آثار. کس کردیم جلسه قبل اگر مبیع کسر مشاع باشه که در کسر مشاع اصلا به مفردات هیچ کار نداریم، بناست در تمام مبیع یک دنگش بشه مال تو، سه دنگش بشه مال تو، شریک بشی، صاحب سهم بشی در کل، تو هر فردی، تو هر مشخصه فردیه این میخوای تو هم سهم بشی. اونجا عرض میکردیم چون میشی شریک مال مشترک، خب حکمش روشنه، موقع تقسیم باید همه رضایت داشته باشن، همه باید دخالت کنن شرکا. اما اگر مبیع فرد مردد باشه، این تیکه رو دقت کنید، اگر مبیع فرد مردد باشه گویا در ضمن معامله اختیار رو برای تعیین مبیع بعد از معامله به مشتری واگذار میکنن. میگه یکی از اینا رو فروختم به تو، هر کدوم رو خواستی. مشتری میگه باشه. این افرادم همه مثل هم، هر خصوصیات که قرار نشه، شیخ اصرار داشت که قرار نیست، حالا فرمایش کاشورغتا رو کار نداشته باشیم، شیخ فرمود عرفاً قرار نیست، نهایتاً به تعبد بپذیریم اینجا قراره و بگیم باطله، اجماع و فهم الاصحاب که میگفت. مگر نه از در عرفی قرار نبود، اما حق تعیین هم واگذار به مشتری میشه تو فرد مردد، تو ارتکاز متعامله این رقمی اینجوریه. بعدا مشتری باید فرد رو انتخاب بکنه، باید حق دخالت نداره. اما تو قسم سوم کاملا برعکسه، اختیار جدا سازی دست بایع، مشتری باید کنار وایسته. مبیع کلی در معین بود، میگه تو گندم خریدی به قدر 1 کیلو، البته از این کیسه، کنار وایسته تو بهت بدم. این یکی از فرقهاشونه به لحاظ آثار. حالا فرقهای دیگه هم گفتن در بحث تلف، حالا اون فرقها ممکنه بگیم بین دوتا اخیر فرقی نباشه، بین اولی و این دوتا فرق باشه، خواهی تلف بر هر دوی یا بر بایعه. تو کسر مشاع قطعا تلف بر هر دویه، تو فرد مردد و کلیه در معین آیا تلف بر هر دویه یا فقط بر بایع؟ در این معمولا فرق نگذاشتن، گفتن تلف بر بایع. و بعضی هم باز فرق گذاشتن، گفتن در فرد مردد باز تلف بر هر دویه. این مثال مرحوم شیخ انصاری تو اول رسائل میزد، یک نفر دو درهم بگذاره پیش ودعی، یکی یک درهم، سه درهم شده پیش ودعی، بعد یکی از این درهم ها تلف بشه، معلوم نیست مال کدوم یکی بوده، یکی از دو درهم زید بوده یا یکی از یا یک درهم عمر بوده، بدون افراد تفریط ودعی تلف بشه. میگفت که اون تالف رو علیه ما حساب میکنن، یعنی حکم کسر مشاعر داره. لذا اگر بخوایم حالا متمرکز بشیم روی دو قسم اخیر، یکی از فرقه هم این میشه، اگر مبیع فرد مردد باشه، لو عرض تلفون عرض علا کلل فردین بایع و مشتری به نسبه، این کیسه 10 سا داره، 10 فرد سا، یکیش مال تو بود به صورت منتشر و مردد، حالا نصف کیسه تلف شده، نصف 1 سا تو هم تلف شده، 1/3 کیسه تلف شده، 1/3 سا تو هم تلف شده، مثلا درهم تالف من سلاس دراهمی که یکیش مال زید بود، دوتش مال عمرو بود، ودیعه بود پیش بک، احدها تلف شد، نمیدونیم کدام بود، به حسب واقع یا درهم زید تلف شده، یکی از دو درهم عمرو تلف شده، اما خب میگن تلف علیه ماست. اما اگر مبیع کلیه در معین باشه، همه کیسه تلف بشه، یکی رو تهش بمونه و یکی رو باید بده مشتری، مشتری آسیب وارد نمیشه. اینا فرق به لحاظ آثاره. اما بعد بحث فعلی که در صفحه مطرحه، کل صفحه مربوط به همین بحثه، فرق خود این دو به حسب موضوعه نه به حسب آثار، که به اون بیان عرض کردیم، گفتیم با توجه به خود تعبیری داره، ان یکون المبیع طبیعتا کلیه منحصرت المصادیق، خود این تعبیر داد میزنه که فرقش با کلیه در ذمه چیه، او خیلی روشنه، او غیر منحصرت المصادیقه. اما این منحصرت المصادیق و فرقش با قسم ثانی چیه، اینجا مبیع کلیه نه فرق، لذا تعبیر کردیم کلیه در خارج در مقابل کلیه در ذمه، کلیه در خارج، کلی در خارج دیگه یعنی چی؟ خارج که ظرف جزئیاته، میگیم بله، مگه نمیگفتن کلی طبیعی در خارج وجود داره به وجود افراد، یعنی شما مشخصات فردیه را ظرف بگیرید، این کلی مظروف حال داره، مثل حیوانیت ناطقیتی که الان در هر کدوم از ما وجود پیدا کرده دیگه، ما یه مشخصات فردیه داریم هر کدوم ما که با دیگری فرق میکنه، اما حیوانیت و ناطقیت الان در هر کدوم از ما تحقق عینی خارجی داره، فقط مفهوم نیست بلکه واقع خارجیه، عینیت خارجی داره. اگر شما مشخصات فردیه را از مقارنات لحاظ بکنید، مبیع میشه کلی. اگر مشخصات فردیه را از قیود حساب بکنید، مبیع میشه فرد. این کل مطلب. ولی فرد کما حقق او فی جامع المقاصد. البته فهمد محقق ثانی وقتی میخواد مثال بزنه برای فرد منتشر، برای اینکه روشن‌تر باشه مثال میزنه، به ما ازا فرق سیان، اون ساها جدا جدا باشه، اونجا روشن‌تر، البته نه اینکه حالا اگر مجتمع بود فرد مردد معنا نداشته باشه، چرا؟ ولی اگر افراد جدا باشه، هر سا تو کیسه، کیسه های مشتمل بر یک سا چیده شده رو هم دیگه، میگه مثال برای ثانی که فرد مردده به اینجا مثال میزنه، خب خیلی روشن‌تر البته مثالش. بعد ما بعد تمثیل لسانی فرد مردد، به ما اضافه فرقستیان و قال و قال بعتو که احدها، خب ولفرق ان المبیع هناکه، هناک یعنی در ثانی، هناک باید باشه دیگه، در ثانی. واحد من السیان المتمیزه المتشخصه غیر معینه. دقت کنید دیگه، تناقضه، متمیزه متشخصه غیر معین، غیر معین با متمیزه متشخصه چجور قابل جمعه؟ یکی میگه واحد من السیان المتمیزه المتشخصه، یعنی ممیزات مشخصات در نهاد مبی عقد شده، قیوده. فرد خریدی، مشخصات فردیه رو قیود مبیع قرار دادی. البته خب اون مشخصه فردیه‌ای که جزء المبیع شد رو دست نذاشته بودی روش بگی این یک سا غیر معینه، مردد، منتشره. لذا یک انقلتی در وسط داره که اگر بگید مبی اینجا کلیست، میگیم کلی نیست، مبی کلی نیست، منتشره، بین انتشار و کلی نباید خلط کرد. مبی منتشره نه کلی باشه. مبی واحد من السیان، بذار اینجوری تعبیر کرده، گفتیم مبی یک من گندم از این یک منها، یک من. اما تو سالس مبی گندمه، گندم طبیعت، مقدارش چقدر؟ یه من. این که میگه مقدارش چقدر اینکه قید نمیشه، البته مقدارش رو مشخص میکنی برای قرار نشه، یه از مقارنات میشه. برای گندم خریدی، نه در ذمه طرف، تو این کیسه گندم، در این کیسه میشه کلیه در معین. مبی کلیست، یعنی خصوصیات جزء المبی نیست، اما در ذمه هم نیست، در معین، در این کیسه میشه کلیه در افراد خارجی. فیکون بیعه مشتملا علی القرار. کارا شیخ انصاری قبول نمی کرد، اما امثال کاشفر قطاب خیلی فقها ها می گفتن قرار هست. فیکون و بیعش مشتمل بر قرار، اگر مختلف الاوصاف باشن بیشک قراره، عرفن هم قراره، ولی اون محل بحث نبود، بحث در متفق الاوصاف بود. اونجا آیا قراره یا نه، شیخ نمی پذیرفت قرار باشه، گفت قبول داریم ابهام هست اما قرار نیست، ریسک نیست، خطر نیست. کسی که همچون معامله بکنه نمیگن خطر کرده وارد معامله شده که. نه، سیان متمیز و مشخص معناش نیست که اوصاف مختلف باشه. شما یک کیسه گندم یک دست رو اگر یک من جدا کنید میشه سیان متمیزه، اما متفق الاوصاف.
متشخص در نهاد ده یعنی کجا بیک
واقعیت
نداره،
کجا
واقع نداره، کجا
مشخص؟ نه مشتری میتونه، موقعی که با اون مشتری بیع رو انشا میکردن مبیع را فرد قرار دادن. فرد، خصوصیات فردی رو جزء مبیع قرار دادن، البته خب مشخصش نگردن که این فرد روین یا فرد وسطی یا فرد زیرین، اما فرد مبیع بود. و بعد اختیار رو میدن دست مشتری که بعدا خودت انتخاب کن از بین اینا. بله؟
خارج از این مثلا بخواین شما دو تا بیع انجام بدید چجوری صیغه‌اش رو میدید؟
وقتی که تعبیر میکنه یکی از این فرش‌ها را، یکی از این فرش‌ها را فروختم به تو، خب ظاهرش اینه که داره فرد مردد بین فرش‌های مماثل با هم رو از همه جهت بسته هم میفروشه. بعدم که معامله تمام بشه مشتری باید بره یکی رو برداره هر کدوم بخواد. کلی نیست، کلی وقتیه که بگه فرش خریدم از تو از این انبار فرش، بعد خب چند عدد میگه یکی از این فرش های دوازده متری یکیش، وقت مبیم که کلی پای خودش میره یکی رو میاره.
لبه عبارت
همین خیلی تقصیر تأثیر داره. همین که میگید کلمه ایور بیاد یا اوور بیاد، وقتی ایور بیاد موضوعیت پیدا کنه، اوور که بیاد میتونه از مقارنات حساب بشه. عرف هم که بالاخره عرف اوغلاست دیگه، حالا ممکنه این دقت ها رو تو موقع معامله بکنن. ببینید گاهی اوقات خریدار علیه مشتری شرط میکنه، میگه موقع انتخاب خودم برم انتخاب کنم. خود این شرط قرینه است برای که مبیع رو فرد مردد قرار داده. گاهی اوقات اختیار دست بایع قرار میگیره. اینا الان شما ببینید تو خارج بعد از معامله یه وقت طرفین شریک میشن، یه وقت اختیار دست مشتری برای جداسازی، یه اختیار دست بایع. اینا از کجا نشأت میگیره؟ منشأش اینه که مبیع موقع معامله چی بود؟ آیا کسب مشاع بود، فرد مردد بود یا کلی در معامله؟ بفهمید.
طرف راست یا طرف چپ بودن که اونم یه بحث خارجی، این که قلوب یکی باشن که توضیح میکنه مفهوم باشه، مثل همه مفاهیم کلیه تا وقتی که وجود خارجی پاش به میان میاد. خواهم میگم این که شما بفرمایید فرد منتشره عبارت مفاهی هم خودی طبیعی.
نه ببینید، حالا درسته شما میخواید بفهمید یعنی اون اوصاف هم باز کلی هست.
حتی بعضی ها مثلا مثل معلوم علامه فرمودن حتی فرد اگر در خارجیشی باشه باز همون مفهوم فرد کلیه. مثلا مفهوم قوم با همه قیود و وصفهاش کلیه، به خاطر این چه جزئیات مال وجوده، مال خارجه.
این که انکار جزئی بشه کلیه، انکار جزئی به صورت کل سراسر میشه، از اساس میشه.
من از نبیده که جزئیت با طرف راست بودن و خارجی بودن وسطی یا ایمری اووریه. شما میفهمونید چه فردیت در بین لحاظ شده در نبی، فردیت بین چه طرف راست و چپ و مشخص کنید.
ببینید حتی رو همین بیان که الان شما این تعبیر رو گفتید زمین انزمام و کلی به کلی فرد درست نمیکنه، حرف جامعیه. کلی به کلی زمین میشه فرد درست نمیکنه، اما لااقل جزئی اضافی درست بکنه. توجه کنید جزئی اضافی درست کلیه، درسته که جزئی اضافی مانع از کلیت نیست، عین کلیته، اما در عین حال با اون جایی که مبی طبیعت بدون زمین شدن به اوصاف باز فرق میکنه دیگه. حالا به این ما تعبیر کنیم بهش به فرد مردد، یا بگیم کلی اضافی جزئی اضافی، فرق نمی کنه. کلی بهش بگید، در این حال به صورت نسبی اینا رو در نظر بگیرید. شما یه وقت مبیعتون طبیعت می گفتیم لیسیده از خصوصیاته، یه وقت طبیعت منظم به خصوصیاته. حالا شما فهمید این خصوصیت هم تا دست روش نظاری بازم کلیه، این رو فهمید دیگه. بله این درست، اما در این حال اون توسعه اولیه رو از بین میبره. حالا به همین میگیم قسم ثالث. دیگه سر اصطلاح کالا به این بگیم فرد یا بگیم کلی، انظر فلسفی ممکنه جای بحث داشته باشه، انظر فقهی جای بحث نداره. چه قسم دیگری؟ عیبی نداره بگید اینا رو حساب این که رو حساب همین مبنا که انضمام اوصاف کلیه به اون طبیعت که فرد درست نمیدونه. میگیم ولی بالاخره طبیعت هم دیگه طبیعت به اصطلاح لیسیده نیست، طبیعت منظمه به اوصاف، و این دائرش میشه از نفس طبیعت از یق اگر قرار شد به خصوصیات زمینه بشه. مثلا تعبیر میکنه مشتم و یکون و بیهو مشتملن علر قرار. حالا ولو قرار از دیدگاه امثال کاشف الغطا و کسانی که قرار رو، قرار شرعی رو با قرار عرفی از هم جدا میکردن، نسبت منوج بینشون قائل بودن. و فی هذا الوجه امر کلیان غیر متشخص و لا متمیز به نفسه. اما در این وجه، یعنی وجه ثالث که بحث ما میشه ثالث، هذا الوجه، هذا الوجه وجه ثالث میشه، هناک شد ثانی، مبی کلی است، متشخص، متمیز، یعنی ضمیم شده به خصوصیات، به مشخصات نیست. به نفسه، این به نفسه یعنی به حسب ذاتی، البته درسته بالاخره اون مشخصات وجود دارن چون کلی در ذمه که نخریدی، مشخصات وجود دارن، اما گفتیم از مقارنات میشن نه قیود. و یتقوم به کل واحد من سیار صبره، تقوم پیدا میکند، وجود پیدا میکند، و یوجد و به عطف تفسیریه به هر یک از سیان صبره. و مثله ما لو قسم الارباعه و با الربع منها من غیر تعینه. این مثله میخواد بگید گاهی اوقات تعبیر کسره، ولی مبی فرد مردده. دقت کنید مثله چی میخواد در این وسط بگه. میگه گاهی اوقات تعبیر به کسر مشاعه، اما ما بی فرد مردده. بله؟ و مثله ما لو قسم الارواعه و باع ربعا منها من غیر تعیین. حالا این مثله رو چون به دنبال این و فی هذا الوجه میاره، هذا الوجه وجه ثالث بود، باید بگید اینجا که میگه با الربع منها من غیر تعیینن، یعنی باز هم خصوصیات بشه از مقارنات نه از قیود. خصوصیت این ربعی که فروختی خصوصیت مأخوذ در مبیع نباشه، مقارنات مبیع باشه. اگر بشه مأخوذ میشه فرد منتشر، اگر نه به نحو قید، نه به نحو مقارن لحاظ نشه، او که میشه کسر مشاع. یعنی میگه ربع این کیسه رو خریدم، او میشه شریک دیگه، یه چهارمش مال توی. اما اگر قرار باشه خصوصیت اون ربع مبیع که قسم الارباعه، یعنی جدا جداشون کنه، چهار قسمت کنه، هر قسمت رو جدا از دیگری، و حالا که شدن چهار تا ربع، اگه این دیگه میشه به صورت ثانی معامله بشه، به صورت ثالث معامله بشه. بس دیگه داره خصوصیت فرد را اخذ کنن یا فقط از مقارنات قرار بدن. حالا این که میگه مثلهو، مثل این وجه اخیر که بناس مبی کلی باشه، مالو قسم الارباعه و باع ربعا منها من غیر تعیینه، ولو با الربع ان قبل القسمه صح و تنزل على واحد منها مشاعا، اگر قبل القسمه بفروشد صحیح هست و هم بشود بر واحد از اون اربا به صورت مشاع، واحد از اربا به صورت مشاع قهرن کسر مشاع میشه، چون صحه رو اینجا قائلن، تو اشاعه قائل به صحتن، تو دوتای دیگه تو دومیش که معمولا گفت ادعای اجماع شده بر بطلان، در سومش مشهور قائل به صحتن. لأنه حين اذن امر کلی، اگر بفروشد ربعی را قبل القسمت صحه و تنزل على واحد من الارباح به صورت مشاع، لأنه حين اذن امر کلی، دقت بکنید این امر کلی با اشاعه سازگاره ها، دقت بکنید در اشاعه هم آدم مبیعش کلیه دیگه، لأنه حين اذن امر کلی، وقتی که یک دوم یک زمین رو بخری بازم مبی کلیه دیگه، عنوان یک دوم ولو کسر مشاعه، ولی بر همه نصف ها اگر بگی یک پنجم، بر همه یک پنجم ها قابل تطبیقه. فإن قلت المبی فی الاولا ایزن امرون کلیون، فی الاولا یعنی همون فرد مردد، فل اولا هناکه که سطح سوم گفت که میشد وجه ثانی، میشد فرد مردد، قلنا لیس کذالک، اونجا مبی کلی نیست، خصوصیات در مبی ماخوذه، طبیعت مبی نیست، بله طبیعت یک کیلو مبیعه، همینی که فرمایید شما زمیمه میشه طبیعت به یک خصوصیتی، اونم کلی. نظام میگه فرد منتشر، قلنا لیس کذالک، در اولا مبیع کلی نیست، طبیعت نیست، بل هو واحد من تلک سیان المتشخصه، این کلیتی که احساس میکنید این از ناحیه ابهامه، اون نباید بهش کلی اطلاق کرد، انتشار فرده، مبهمون به حسب صورت العبارت، فیش بهو شبیه امره، یا فیش بهو شباهت دارد به امر کلی، و به حسب الواقع جزئیون غیر معینن ولا معلوم، نظام فهمود قراره دیگه، قولم گفت قراره، چون این جزئی یا غیر معلوم رو معینش نکردی، ولو حالا اوصاف همشون مثل همن، ولی بالاخره قرار اگر قرار باشه سیست کنه به حساب همین مشخصات فردی است. فیوش به هل کلی میشه جزئی، حالا نسبت به کلی در صورت سالس نسبت به او میشه جزئی، ول مقتضی لهذا المعنا هو تفریق السیان. ببینید این ول مقتضی روشون میخواد بگه اگر سیان رو جدا کرده از هم، چیده شده رو هم دیگه، 10 تا کیسه 50 تا کیسه یک منی، اینا رو چیده رو هم دیگه، چون هم در همچی جایی ظهورش در فرد مردده. حالا شیخ اینو نمیگفت قبلا، شیخ در مورد فرد مردد در صورت اجتماع الافراد هم میگفت، ولی خب محقق ثانی گویا در صورت اجتماع افراد نظرش اینه که مبی کلیه در معین میشه، در صورت تفرق سیان بشه فرد منتشر. شیخ میخواست بگه در همون جایی که مجتمعند هم فرد منتشر تصویر داره، میگه مقتضی این معنا که فرد هم میکنیم بر جزئی غیر معین مبهم فرد مردد، تفریق سیان است و جعل و کل واحد من هما برأسه، منها هر کدام از اون سیان را مستقل قرار دادن، جعل و کل واحد من ها برأسه، هر کدام را جدا کردن و مستقل قرار دادن، فسار اطلاق و احده ها منظرن علا شخصی غیر معلوم، فسار کبی احد شیاه، میگه نظیر فردی از مجموعه مختلف افراد میشه، افراد مختلف و اوصاف میشه. فساره که بیع احد اشیا، که بیع احد اشیا قطعا باطله، چون گوسفند معمولا فرق میکنه افرادش با هم دیگه. اگر بگه یکی از این گوسفندها رو خریدم قطعا باطله، فرد مردد اونجا قطعا باطل بود. بگه در مورد اسبوع هم همونجوری میشه. اسبوع یک صبره که از هم جدا شدند، اگر رو هم دیگه باشه ایشون حملش کرد بر کلی در معین، اگر جدا شده باشه گفت این اقتضا داره حمل بر فرد مردد بشه. مثل بیع احد الشیاه بیع احد العبید بشه. و این که بگیم مثل اونجا میشه یعنی قراری میشه، باطل میشه. متو در این بیع احد الشیاه احد العبید خیلی روشن قراری بودن، در ما نهنفی قراری بودنش خب خیلی زور بخواد آدم بپذیره، چون از نظر عرفی قرار نبود. شما در نظر بگیرید، فرض کنید 50 تا کیسه برنج هست، هر کدوم 10 کیلو، بگی یکی از اینا رو خریدم، همه هم میدونید مثل همه، میدونید دیگه، چون اینو باید بدونی، اگر ندونی که قراره، بدونی مختلفن و ندونی مثل همه یا نه که قطعا قراره، بدونی همه مثل همه، یکی رو بخری بعد بگیم این شخص خطر کرد وارد معامله شد، عرفن نمیپسندن اینو. شیخ هم همینو میگفت دیگه. حالا امثال کاشمرغ تو، امثال محقق ثانی، این محقق ثانی هم داشت دیگه، گفت و فیکون و بیهو سطر چارم مشتمنن علی القرار. اینجا هم که میگه فسار که بی احد شیا و احد العبی، میخواد بگه مثل اونجا میشه، نه فقط از در صورت مثل اونجا بشه، در حکم مثل اونجا میشه. فسار مثل او نه فقط از در صورت، حتی از در حکم، یعنی بطلان و قرار. ولو انه قال بعت کساء من هذه شائعا فی جملتها لحکم را بصحت. اگر بگوید بعت کساء من هذه شائعا فی، این شائعا یعنی برگرده به کسر مشاع ها، این شائعا رو برام منتشرا نگید که میشه قبلی دیگه، این شائعا یعنی کسر مشاع. ساعن از این منحاز هل اسبوع شایعن فی جملته ها، مشاعن فی مجموعته ها، یعنی اگر 50 تا کیسه یک منی هست تو یک 50 کل رو بخری، یک 50 همه شنو تو هر کیسه شما شریک باشی، این میشه اولی. لحکم ما به صحت انتها کلام ایشون و حاصلهو، بگه بخوایم خلاصه گیری کنیم عبارت طولانیه جامع قاصد رو، نتیجهش اینه ان المبیع مع التردید جزئی حقیقی. حالا تو فرمایش شما میفرمایید دعای احترامی، ممکنه حقیقیش مورد مناقشه قرار بگیره، بالاخره روی حساب اینکه شما دست نگذاشتید روی خصوصیتی، او خصوصیتی یک من و بازم کلیه دیگه، انضمام کلی به کلی میشه، نهایت میشه جزئی اضافی که بازم کلیه، ولی بالاخره فرق کنه تا اون جایی که مبیع طبیعت تعبیر میکردیم لیسیده از خصوصیاته، انا زمین شده به خصوصیاته. فیمتاز عن المبیع الکلی، پس مغایر میشود با مبیعی که کلیست، طبیعت لیسیده است از انضمام به مشخصات که صادق بر افراد متصوره در اون مجموعه است. و فی الایضاح، فخرالدین در ایضاح تعبیر کرده ان الفرق بینهما هو الفرق بین الکلی المقید بالوحده و بین الفرد المنتشر. چقدر وقت داریم؟ حالا این کلی المقید بالوحدت با فرد منتشر کدامش مقید به وحدته؟ کدام فرد منتشره؟ تقریبا روشنه وقتی میگه کلی مقید به وحدت، جوری که از خارج توضیح میدادیم این تقید، تقید اصطلاحی نباید بشه، تقارن باید بشه، الکلی المقارن به خصوصیت وحدت میشه کلی در معین. فرد منتشر مبی فرده، مبی کلیه. حالا از خارج تعبیر کردیم در فرد، در کلی در معین، مبی مقید نیست، مقارنه. میگه در ایضاح تعبیرش اینه. حالا تعبیر برای چی شیخ نقل میکنه؟ ممکنه نظرش بین باشه که حتی در مورد کلی در معین نباید تعبیر کنید کلی مقید به وحدتی. کلی مقید خب میشه فرد دیگه، در واقع قید بشه اون وحدت که میشه فرد، باز مقارناته. اما در این یکی مبی فرده. وقتی میگید فرد دیگه، فرد به موقع و فرد خب نسبت به خصوصیات فردیه مفرده، به شرط شیه مقیده، مطمئن منتشر بین افراد مختلف. ثم دیگه وارد حکمش میشه. حالا این قسم اخیر آیا ذره حکمی صحیحه یا مثل حکم قسمت ثانی قائل به بطلان بشیم؟ تو باید
کلی در معین شد،
کلی نشد دیگه.
کلی
به
تعبیر
خود جزئی
اضافه که در حقیقت کلیه منطقیه.
بله حالا شیخ تعبیر کنه جزئی حقیقی.
بله حالا اگر این شد اگر این شد معنامی شد به این با هم از چون کلی هم پس به این درست شد، چون هر دو از کلی شدن پس به این درست شد. یه فرق کنم
دوست جهت که میخواد بیدن قرار نیست. شیخ انصاری اینو میگو به نظر ما قصد سوامی
قرار بودن اسمونی گفتن احس جزی باشه همه بیدن فاطل قرار بیدن همه
من اونت در این حال وقتی که بازم توزی اضافه شد بر به حسب تطبیق میتونه بر مختلف تطبیق
بشه.
بله خب شیخ انزاری میگفت قبلن این شیخ انزاری قبلن میگفت شما اگر قرار فرد مردد را باطل بدانید چرا اسم سالس و سعی میدونید؟ همسان کاشکارتا میشه میشه ما در فرد مردد قرار باطل و خشکار چون داریدی که قراره
تصفر
که میشه تطبیقش بود در تطبیق شما میتونید بر مختلف تطبیق مثل احد و عبی
بشید جلدی باشه
باید یک شخص هست تطبیقش بر یک شخص تا علال بدر کلی میتونه در مال واحد و تمام احمد و صادی و متعدد صرف کنه، اما فرد مردد در آن واحد به یک ساق، یک ساق فقط بر این یکی تصویر میشه. اگر قرار شد برای تصویر شد که برای تصویر شد وقتی میگه طبیعت گندم، طبیعت گندم بر همه قابل
استاد. این اشکال من این استدلال چهارمی بود که ملک صفت وجودی است، بعد نمشه اشکال کردن که امر اعتباری است، مشکلی نداره بکنه بشه. ولی سن ما رفتی خود امرت من نقلی با کردیم چون میگه که لا وجود لهو، لا خارجه، لا ذهنه، لا واقعیت نه. و امر اعتباری به فردم که در خارج یاد بودش مشکل حل در ذهن که احتیاج داره که اما نرقه میگه اصلا فرد مردد تو ذهنم وجود نداره مثل شایی و با امر اعتباری چجور حل میشه بحث؟
غیر معین را وجود لفت خارجن ملا سیخن ملا مخریت لفت
خب یه امر ذهنی بالاخره دیگه.
بله میگیم
در افق ایشون میگه امر ذهنی هم نیست. غیر معین،
یعنی به چی بیان خود بگه در اعتبار
اینا خیلی از ماشینه چی هم گفتن مرحوم اسلامی داره، مرحوم داره که فرد مرتد به حمل شایع اصلا وجود نداره، نه ذهنه نه خارجه هیچی اصلا حقیقت نداره، چون میگه حتی قضیه میگیم فرد مرتد بهش باطله برم گرده به قضیه سالبه،
صورت عنوانی وجود داره، صورت معنونی بله،
آره دیگه معنون چه تو زن چه تو خارج، چه به نحوه امر اعتباری چه به نحوه امر خارج،
ولی به صورت عنوانی که وجود داره،
چون که عنوانش که بهش اغلای نیستم به احد هما مفهوم احد هما رو بفروشم یکی معنا نداره همه شایه منظوره
عنوانی میگیم باز عنوان عنوان معنون دیده است، عنوان خارج دیده
خب معنون نداره دیگه،
معنونش البته خوب بخواد مطرح بشه باید رو خارج مشخص بشه، تو خارج هرچی وجود داره معین
درست،
اما وقتی میاد تو افق ذهن تخیلات ازش جدا بشه بشه انتزاعی، برای حال شیخ تعبیر کرد بین که انتزاعیه، انتزاعی خصوصیتش اینه وقتی میاد تو ذهن دیگه اون مشخصات منشه انتزاعش رو
تو اون چیزی که این مخواد بشه امر انتزاعی مخواد بشه قیام پیدا بکنه اون چیز بالاخره باید تو ذهنم به حمل شایع وجود داشته باشه دیگه، مفهومش که نمخواد به مفهوم احد اما قیام پیدا بکنه که
بله،
اون کلی که میگفتن تو مثال میزدم گفتن آقا مثلا همیشه ضرورت نداره تو خارج باشه به کلیه در ذمه هم میتونه قائم باشه، من مثلا صفت ملکیت و کلیه بر ذمه قیام پیدا میکنه، با اینکه کلیه در ذمه تو خارج وجود نداره من میتونه نداشته باشه، خب بالاخره اون کلیه در ذمه تو ذهن یک مساقی داره که شما اون مملکت رو به اون قیام میدی، اما در وقتی فرض کردیم که هم فرد مردد نه تو ذهن نه تو خارج هیچ نه وجود نداره، امر اعتباری هم نمیتونه بهش قیام پیدا بکنه، این امر اعتبار درست کردن مشکل حل نمیکنه،
اصلا نظر عرفی که یه فروختم احد این فرش ها شما اینجا رو
کلی میگیریم دیگه، هم کلی در معین میگیریم،
خب نه در کلی در معین عرض کردیم فرق کلی در معین،
مثلا اگه کلیه در معین اقسام متعددی داره غیر از اینه که ما یه فرد مرددی هم درست بکنیم، بله کلیه در معین بار میتونه اینجوری بیان بکنه میتونه اینطور، ولی همه شو کلیه در معینه، حالا بیان ها میتونه متفاوت باشه، یه بار یه به عنوان مقارن جزئی درست نمیاد،
شیخ متعلقش عنوان باشه، آره شما فهمید عنوان به ماهیه که نیست،
بله
عنوان به ماهیه
به ماهو حاکی محکی نداره،
ماهو حاکی محکی نداره، میگه محکیش
محکی که احد هما برای صادق باشه، محکی که احد هما برای صادق باشه رو نداره،
شما رو هر کدام از افراد در خارج دست بگذارید یسر و علیه احد و اصلا
خب دیگه از کلی
وقتی قراره اونا بشن مصادیق این یا معنونات این اینوان رو متعلق بکیت ما بگید اینوان قابل سره بر هر کدام هست هر
کدام کلی
علایه ها بازم فرم اون جایی که ما باید بگید اینو بگید کلی در معین انواع مختلفی بلا همون موقعش رو که عنوان احد انتزاعی این متعلق مبیع قرار میگیره این ازش ترمیم مورد کلیه در فرد مورد
این صورت مثلا رو پاک کردنه دیگه، اون که معلوم شیخ داره ادعای بر جوازش رو میکنه خودش تریحا میگه جزی حقیقیه دیگه، ما بیام میخوام کلیه در معینش میکنیم بعد بگیم ما فرد باید همشون که درست بکنیم نمیشه،
این اشکال دیگران کی داره غیر از معلوم رامی؟
این فرمایش من رقیه بعد اشکالی که هم وجود مرددی چی نداره یعنی قابل وی نیست، مرحوم اسلامی دارن مرحوم امام دارن اینا تو این برگه آورده بودن برای بعد مثلا مرحوم امام تو داوود
هم اسلامی مرحوم اسلامی خیلی دقیق بحث کنه از عقلی
ایشون همه اقسامشو فرض کرده گفته منظور دو چیه همین فرد مردد به حمل شایع منظور داره عنوان فرد مردده فرد مردد به حمل اولیه بعد تک تک میگه طبعا از مرحوم اسلامی گرفتن
فهو من قبل الكلية في المعيّة
امده این رسول این چیز مقارناتی که جزء و نباشه به چی درده میگه؟ از اینکه اصلا تو کوچه رد میشه یه چیزی میگه تو به ربطی نداره، همجوری هم مقارنات جزء و نباشه
سیاست مبین نیستن، اما در حال اثر گذاره برای اینکه حق انتخاب رو میده به مشتری.
جزء و مبین نیست، شرط ضمنه هست که به نحوی
یه جور تعبیرش جور میکنه که اگر وقتی به من احد این فرشا رو خریدم یک از اینا رو من میخوام،
این که کلی شد تا اینجای کار و مقید شد که حتما باید از این چند تا داره
اینجای کار وقتی این تعبیر شد، یعنی در ضمن عقد داره تغییر واگذار میکنه به طرف اثر داره.
چطور این عبارت رو خواهد با اون شخص باید کدوم یکی از طرف این کار به یک کدومش رو میگه یه فرش اینجوری که حالا از اونا هم با یه قید میزنم از هر جایی نیاری بیاد از اونایی که اینجا هست بدید، این عبارات که چیزی که نمیدونه چی که کدومشون حق جلوی کردن
دارد. چرا دیگه ببینید وقت میگه من یکی از این فرشها رو فروختم بود، احد اینها رو فروختم بود، بعدم موقع تحویل که میشه مشتری جلو میفته بری یکی رو انتخاب کنه. اما وقتی بگه فرشی به تو فروختم این خیلی زیاد البته از این انبارم میشه بودم من بعد موقعی
فرقش اون چیزی که خال بحث استاد که فرق داره بین دو تا که اون چیزی که اختیار میده به مشتری یا
تغییره مایه بین من احدیم رحیم لدیم ما را بروختم،
اما اونجا چیه
که من به طبیعت یه فرق
مشخصا میکنی که فرق دوازده بسیه نیرنگیه اون که قرار نشه.
خب وقتی بگه فرشی با این مشخصات فروختم
طبیعتش که اینجا شده شده
از این
طبیعتش که بود فرش بود و جزا به
اندو متراجش بود بین دو تا تعبیر که میگه یکی از این فرش ما را به تو برو طرف هم میگه خرید با جایی که بگه فرشی به تو فروختم با این مشخصات از این انبار
آخرش میگه از اینا باشه آخرش میاره
اینو برای کلی در معیم میشه
کلی در من از این دفعه هیچ چیز متوجه نشدم که بتونه اختیار رو بده که
وقتی دیگه احد رو من این مردد رو داره میکوشه مردد 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 به هم شخصش به دست به مشتری بود شخص شد منتقل به مشتری میشه.
وقتی میگه که آخرش خیلی میزنه که از این باشه
یه مگر تو احدها رو نکنه احد این فرشها رو
هنوز هم که کلیه و با قبض فقط کلیه مصنف میشه حتی اگه یه بچه رو بسیم بگیره چون قبضش به درد نمیخوره نمیتونه به این واقع بشه، اما مثلا اگه متعین رو بسیم خودش بگه اجازه میدن بچه بگیره اینجا رابطه وگرنه انگار اضافه تو دریا، یعنی تا زمانی که متعین اینجوری خارجی نکنی قبضه که میشه از برنده توی مبین قبض و اخوات
اونو علا یه حال شما خواهید برگردید دار هر دو به کلی
احساس بکنیم که
من این حاله که همسان به حق اشتران میکنم
اشکال میکنه
برای هم دوباره بگذن حق اسمان که برمیده به کلی مدید کنیم
خود این پولا همونی باطل پولا درست میشه همونی باطل همین پولایی که مستند گفتن لعیتا که از داره
این قرد المبی فی الولا ایزم
هم گولایی که اینجا آوردن بودن لایت کرده این گولا رو فرمودید باطله توی بحثی داشتن
بله نگه اولا در این دوتا ما
اولا در این دوتا
اولا از این دوتا بیشه وشه ثانی در تقریب سه تقریب آقا بفرمایید آقا بفرمایید آقا
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و غایت العظیم اجمعین الا ان ظاهر المشهور فی ما نحن فی الحکم بالطهارت بل ادعى المرتضی علیه الاجماع.
ببینید سیر بحث این شد، بحث سر جایی بود که ملاقاتی با نجس رخ داده، اون آب هم تطمیم شده کرن قلیل بوده اما تطمیم شده کرن، اما اول کدام بود؟ آیا اول تطمیم کرن بود بعد ملاقات تا این آب الان پاک باشه، یا برعکس بود تا الان نجس باشه؟ اینجا مرحوم صاحب فصول فرمود که یه وقت هست که تاریخ احدهما معلومه، خب اثارت و تأخر آخر رو جاری میکنید خلاص میشه. خوب توجه کنید، میدونیم روز شنبه ملاقات بود اما تتمیم کرن آیا جمعه قبلش بوده یا یک شنبه بوده؟ اینجا اصالت و تأخر تتمیم کرن رو جاری کنید، قهرم میشه نجس، و اگر برعکس بود برعکس روشنه. اما اگر تاریخ هر دو مجهول بود، دقت کنید، نمیدونیم کی ملاقات اتفاق افتاده، نمیدونیم کی تطمیم کرن اتفاق افتاده، ولی میدونیم هر دو اتفاق افتاده. صاحب فصول در اینجا فرمود که اصالت و تأخر کل واحد منهما جاری میشه، اصالت و تأخر کل واحد من هما علی الاخر. حالا یه اصالت و تأخر رو با تعبیر میکنیم، با الله بگید اصالت و عدم تقدمه کل من هما علی الاخر، فرق نمیکنه، دو روی یک سکش. اصالت و عدم تقدم کل من هما علی الاخر جاری میشه، نتیجه میشه تقارن. بعد فرمود وقتی تقارن شد حکم به طهارت میشه، این فرمایش صاحب فصول بود. شیخ انصاری فرمود حالا بر فرض تقارن ثابت بشه با اجرای این دو اصل، تقارن ثابت بشه چرا حکم به طهارت میکنید؟ باید حکم به نجاست بشه. آبیه یک استکان از کر کمتره، یه استکان شما یه استکان آب نجس میریزی توش، میشه تتمیم کرن با ملاقات نجاست میشه مقارن دیگه، این آب نجسه. چرا؟ چون ادله میگه کریت باید باشه تا ملاقات اثر نکنه. تعبیر داشت که اذا کان الماء قدر کرن لا ینجس، اون آب به قدر کر را نجس لا ينجس شيء. یعنی باید کریت باشه بعد نجاست ملاقات پیدا کنه. و اینجا کریت نبوده ملاقات اتفاق افتاده، کریت با ملاقات با هم اتفاق افتاده، پس باید علی قاعده نجاست باشه. یعنی میفته تو عموم الماء الملاقی للنجس نجسون، فقط خارج شده الماء الملاقی الماء الکر اذا لاقا نجسن لا یتنجس، او خارج شده که الماء الکر الملاقی نبود، الماء بالغ و کرن بالملاقات بود، نه الماء الکر الملاقی، الماء بالغ و کرن بالملاقات یه حرفه، الماء الکر الملاقی یه حرف دیگه است. اشکال شیخ بود بر سای فصول. البته یک اشکال دیگه هم پیش از این اشکال باید مطرح بشه که نوع محشین مطرح کردن. شما با اصالت عدم تقدم کریت بر ملاقات، اصالت عدم تقدم ملاقات بر کریت میخواید تقارن ثابت کنید، مثبته. تقارن ثابت کنید بعد اثر طهارت بار بکنید، یه اصل مثبته. حالا قطع نظر از ایشون، قطع نظر از این اشکال، شیخ اشکال دوم رو مطرح میکنه، خب اشکال اساسیه. خیلی این دو جمله رو روش دقت بکنید، الماء البالغ و کرن اذا لاقان نجسن لا یتنجسو، این تو ادله هست. ما نحن فی الماء البالغ و کرن بالملاقات، این چون این چیزی داریم که بلوغش به حد کر با ملاقاته، این نجسه. گفت نظیر اون جاییه که یک آبی نجسه، یه استکان دیگه میخواد که به حد کرم برسه، حالا شما یک استکان آب پاک بریزی روش، چطور اونجا نجس بود؟ اینجا قطعا نجسه. گفت ما نحنفی هم که آب پاک، یک لیوان آب بریزی آب نجس بریزی که بشه کر، مثل همونجاست. حالا اول بحث امروز الا انه، فمد ما علال قاعده در نظر بگیریم، ادله قضا میکنه الماء البالغ و کرن بالملاقات للنجس، یعنی با ملاقات نجس به حد کر برسه، ادله قضا میکنه این نجس باشه. اما ادعای اجماع بر طهارت شده، اگر اجماع تمام باشه ما تسلیمیم، خود اجماع دلیل دیگه. الا ان المشهور فی ما نحن فی، ما نحن فی یعنی آبی که پاکه اما با همراه با ملاقات کرم میشه، همراه با ملاقات با نجس کرم میشه، که قاعده نجاست بود. مشهور حکم به طهارت است، بلکه ادعا کرده سید مرتضی بر این حکم به طهارت، علیه بر این حکم به طهارت ادعای اجماع کرده. حیثو، حالا دقت کنید عبارت سید مرتضی، حیثو استدل بالاجماع علی طهارت ماء کر، طهارت کر رؤی فیه نجاستون لم یعلم تقدم و وقوعها علی الکریت، علا ای علا مطلب استدلله. ببینید این کرن رؤی فیه نجاستون لم یعلم تقدم و وقوع نجاست علی الکریت، یه همین بحث ماست دیگه. خیلی دقت کنید، کرن رؤی فیه نجاستون لم یعلم تقدم و وقوع نجاست علی الکریت، این محل بحث ما همینه دیگه، موضوع بحث ما همینه. لم یعلم تقدم و وقوع نجاست علی الکریت ولا عکسه، نه تقدم وقوع نجاست بر کریت رو میدونیم و نه عکسشون، آب یه کره، نجاستی هم توشه، میتهی توشه مثلا، رنگ و بوی نجس هم نگرفته اما قدر کره. اما آیا اول میته افتاده بود بعد کر شده، یا اول کر بوده بعد میته افتاده؟ نمیدونیم. ببینید میگه استدلال کرده به اجماع بر طهارت اینجا، گفته اینجا به اجماع طاهره. خیلی دقت کنید، ما همین مقدار بیشتر نمی کنیم. گفته اینجا به اجماع طاهره، بعد میخواد به این اجماعه بره سراغ یه جای دیگه، یه جای دیگر رو هم وارد اینجا کنه، بگه اونجا پاکه. اون جای دیگه کدامه؟ جایی که آبی نجس باشه، نجس باشه. حالا برسونش به حد کور، یه آب قلیلی نجس هست، میدونید سبب نجاست اول، یه مقدار از کور کم داره، آب پاکی بریزی برسه به حد کور، نه که آبی میریزی خودش کور باشه، یه لیوانه میریزی که بشه کور. میخواد اونجا رو هم به اجماعی که در ما نحرفی ادعا کرده اونجا رو هم بگه پاکه. خب اونا ممکنه بگید چه ربطی به هم داره؟ گیریم تو بحث ما اجماع بر طهارت بود، اجماع بر طهارت تو اینجا دلیل میشه برای طهارت تو اونجا؟ چه رقم استدلال سیده؟ ببینید قیاس ابو حنیفه نه شاخ میخواد نه دوم. اگر در یک جایی برای موضوعی حکمی ثابت باشه به دلیل قاطعی، شما موضوع دیگری را که حکمش رو نمیدونید، دلیلی برای حکمش ندارید، موضوع دیگری را بیایید مقایسش کنید با اینجا، حکم اینجا را اونجا ببرید، خب قیاس دیگه. الان این فرمایش سید مرتضی اگر به همین مقدارش در نظر بگیریم، خب قیاس دیگه. چون اجماع داریم مایی که کر است، ملاقات نجاست هم کرده، تا نمیدونیم اول حریت بوده بعد ملاقات یا برعکس بوده، چون اجماع داریم اینجا پاکه، اون جایی هم که میدانیم نجاسته اول بعد تطمیم کرنه، اونجا باید بشه پاک؟ چه ربطی اینا با هم داره؟ حالا دقت
نمیشه،
حالا عرض میکنیم، ببینید میگم عرض میکنیم، میگم اگر به همین مقدار فرمایش ایشون شما بخواید بسند نکنید، یه قیاس دیگه. سید که اهل قیاس نیست، پس چی میخواد بگه؟ بعضی فرمودن تنقیح مناته، اگر قرار باشه آبی که وقع افیه نجاستون کرم هست، اتا نمیدونید اول کریت بوده بعد نجاست یا برعکس، نمیدونید، احتمال داره اول نجاست بوده بعد کریت، احتمال هم داره عکسش باشه، بگید هر دو رو شامل میشه. خوب دقت کنید، هر دو رو شامله دیگه. و پس در جایی هم که اول نجاست باشه بعد کریت، اونجا مشمول اینه. حالا از این تعبیر کردن به تنقیح منات، که این خیلی تنقیح منات حساب نمیشه،
تنقیح منات اولویت نیست،
بله؟
قیاس اولویت نیست. ایشون میگن من از احادیث برداشت کردم که کلن کر اگر رنگ و بوی نداره پاک کنه، اگر بدونیم ما از خرم هست، این نجاسا که خود در آوردیم تصمیم کر کنیم اینجا پاکه، حالا جایی که نمیدونیم به طریق اولا پاکه، طریق اولویت نیست، مؤمن رو قبول بدیم. جایی که میدیم نجاست مقدمه، بعدن تطمیم با آفتابه آب ریختیم.
آخه برعکس الان، الان برعکس ببینید، ازاید عبارت بخونیم، عکس اینه که شما میگید، عبارت ببینید، میگه استدل به اجماع جار و مجرور، دقت کنید متعلق به کجاست، علا طهارت متعلق به اجماعه، اجماع علا طهارته، استدل علا کفایته، علا کفایته متعلق به استدل، استدل به اجماع بر طهارت کری که رؤیه فیه نجاستون لم یعلم تقدم وقوع نجاست علی الکریه، یه همین محل بحث ماست. اینجا رو اولا تو اجماع میکنه بر طهارت، میگه به همین اجماع استدلال کرده بر کفایت تتمیم نجس کرم، کفایت میکند نجسی را اگر تتمیمش کنی برسونش به حد کر، کفایت میکند در زوال نجاستش پاک میشه. حالا چجوری اون اجماع میخواد به درد اینجا بخوره؟ اینجوری بگیم اگر قرار باشه ما ای که لم یعلم تقدم وقوع النجاست فیه علی الکریت او الکریت علی وقوع النجاست محکوم به طهارت باشه، این محکومیتش به طهارت پس شامل هر دو فرضش میشه دیگه، چون این آبی رو اجماع داریم بر پاک بودنش، چون این آبی به حسب ثبوت دو صورت داره، یا اول کریت بوده بعد ملاقات، یا اول ملاقات بوده بعد کریت. خب پس جایی که اول ملاقات بوده بعد کریت میشه زیر مجموعه این دیگه، اجماع بر اینجا شامل اونجا میشه، شامل اونجا میشه. مگه اجماع ندارید بر این نقطه؟ اگر اجماع بر این نقطه داشتید، این نقطه خود شامل به حسب مقام ثبوت دو نقطه است، اجماع بر این شامل اجماع بر هر یک از مشمول هاست. این مایی که ماء نجسی که اتممته و کرم رسوندش به قدر کر، این مشمول همون ما وقع علیه الاجماع قبله. اوتا شیخ در ادامه از علامه از فاضلان نقل میکنن که اینا با هم فرق داره. شما در مورد خیلی دقت کنید، خیلی بی بیان عرض میکنیم دقت کنید، در مورد آبی که کر هست رؤیه فیه نجاست لم یعلم تقدم و وقوع نجاست علی الکریت ولا تأخر، نمیدونیم اینو، در اینجا احتمال میدید اول کریت بوده بعد وقوع ملاقات بوده، وقوع نجاست بوده، البته احتمال مخالفش هم میدید، هر دو احتمال رو میدید، شک در نجاست این آب پا میگیره، قاعده طهارت میتونه بیاد، قاعده طهارت نمیگیم استصحاب، قاعده طهارت میتونه بیاد و میدونید استصحاب بر قاعده طهارت مقدمه. در این مثالی که اول آب نجس بوده ثم اتممته کرن، استصحاب نجاست حاکمه، شما به برکت استصحاب نجاست یقین دارید به نجاست، شک ندارید تا قاعده طهارت جاری کنید. ببینید پس علامه محقق غیرهما که پاورقی از چند نفر نقل میکنه، صاحب مدارک و صاحب ذخیره، اینا هم قائل شدن به طهارت، این خودش نکته است، اینا هم در مایی که رؤیه فیه نجاستتون ولم یعلم وقوع نجاست فیه، اینا هم قائل شدن به طهارت. اون مقیس در کلام سید مرتضی را برش اشکال میکنن، میگن او مجرای استصحاب نجاسته، بله؟ ببینید اشکال همینه که اجماع بر طهارت مشکوکیه، مشکوک و تاره این. اجماع برای کلی زو افراد نیست که شما بگید کل من الافرادش بس داخل در اجماعه، به وصف کونه مشکوک و تاره اجماع بر طهارتشه. نگید این اجماع برای کلی دو فرد رو شامل بشه یه فردش. سید اینو مخواد بگه با توضیحاتی که دادن، سید که نفرمودی حرف رو، این توضیحات رو گفتن برای سید. چجوری سید استدل به اجماع بر طهارت در اونجا بر کفایت تتمیم؟ تو اون بیان که گفتیم و رده الفاضلان و غیرهما، دقت کنید این رده رو برای چی برام شیخ بیاره؟ میخواد در عین حالی که اشکال علامه محقق و دیگران رو بر سید مرتضی نقل بکنه، این نکته رو بگه که ببینید علامه محقق صاحب مدارک اینا قائل به صحتن. در آبی که رؤیه فیه نجاستون ولم یعلم وقوع تقدم نجاست علی الکلیه، اینا قائل به طهارتن، طهارت اونجا رو پذیرفتند. اون مقیس در کلام سید رو برش اشکال میکنن، میگن اونجا استصحاب نجاست با جاریشه. بعد شیخ انصاری اشکال میکنه بر همه اینا، میگه شما در همون مقیسون علیه هم قاعدتاً نباید حکم به طهارت کنید. به چه بیان؟ به همون بیانی که دیروز بود، اول بحث امروز بود، که باید کر باشه بعد ملاقات، و ما نمیدونیم اول کر بوده بعد ملاقات. نه شک که پا میگیره بالاخره دیگه. اگر اجماع باشه خب به عنوان اجماع میپذیریم تمام میشه، اما مرمع علامه و محقق اینها میخوان بگن اجماع اونها مستند به مدرک، به قاعده طهارت، مستند به قاعده طهارت، این مشکوک و طهارت است کل شیء عند کتاب. ببینید ما اگر احتمالم بدیم علت اجماع همین باشه، دیگه بس برای این که نتونیم بون اجماع در جای دیگه هم تمسک کنیم. چرا؟ همینه دیگه. ببینید اگر در صورت اول شک داشتیم، وقتی شک داریم در طهارت جسد قاعده طهارت میاد، پس این میشه منبع اتفاق اینها. اما در دومی که نمیتونید حرفا رو بزنید. اگر بگیم اجماع هم باشه به حساب دلیل لبی قدم متیقن شوید، عبارت ببینید و رده الفاضلان و غیره ما بند الحکم به طهارت غنا، خودی عبارت این نکته که زمنان میخواد بفهمونه رو توجه بکنید، یعنی علامه محقق غیره ما هم حکم به طهارت رو غنا، غنان ما نحنفی، ما نحنفی که نمیدونیم اول ملاقات بود بعد کریت یا برعکس، اینا حکم به طهارت کردن. بعد برای حکم به طهارت هم یک وجهی ذکر کردن، حکم به طهارت کی حکم کرده؟ همه اجماع. این حکم به طهارت رو حساب مدرک خاصیه، لعجل شک فی ثبوت تنجیس. اگر اول ملاقات بوده بعد تطمیم کردن نجس، اگر عکس بوده پاکه، شک داریم پس دیگه. لأن الشک مرجعه الى الشک فی کون الملاقات مؤثرتن، آیا ملاقات مؤثر بود در نجاست؟ ملاقات رخ داده، این ملاقات آیا مؤثر بود در نجاست؟ احتمال میدیم مؤثر باشه. چرا؟ چون احتمال میدیم قبل الکریت باشه، لوقوعها قبل الکریت. او غیر مؤثره لبقوها بعد الکلیت. این لبقوها بعد الکلیت اگر بعد از غیر مؤثره می آورد بد نبود. ببینید میگه لعزل شک فیست دیگه، ادامه شو نفرمودن، ادامه شو باید خودتون در نظر بگیرید. وقتی شک دارید نمیگیم استصحاب طهارت بکنید، چون حالا سابقه طهارت نمیدونیم داشته باشه، اما لااقل قاعده طهارت جاری میشه. قاعده طهارت حالا سابقه نمیکنید، ادامه شو باز خودتون در نظر بگیرید. نفر بوده اینا رو باید خودتون دیگه زمین بکنید. خب چرا همه حرفها رو در اون کری که در اون مائی که تممه کرن، مائی نجسی که تممه کرن، چرا اونجا نمیگید؟ میگیم چون اونجا استصحاب نجاسته. اگر شما بدانید اول ملاقات بوده بعد تتمیم کرن، شب که بکنید آیا پاکی یا نه استصحاب نجاست میشه؟ چون ملاقات با کر پیدا نکرده، تممه کرن غیر از ملاقات با کره. آب بوده نجس یه لیوان کم داشته و حد کر برسه یه لیوان آب پاک ریختی، شب که بکنه آیا الان پاک شد یا نه؟ البته کریه، الان شده کری، اما غیر متغیر احد و اوصاف ثلاثه، آیا پاکه یا نه؟ شک که بکنیم استصحاب نجاست میشه. و استصحاب نجاست جایی برای قاعده طهارت نمیگذاره. الا که نهو یشکل شیخ، اشکال بر علامه محقق غیرهما صاحب فصول، صاحب فصول هم تفصیل دیروز داده بود، حکم طهارت کرده بود دیگه، در فقان حکم طهارت کرده بود، اشکال بر همه ایناست. فما شما در همون بحث خودمون هم نباید خاک به طهارت بکنید. چرا؟ لکنهو یشکلو، لکنهو لکن این حکم به طهارت در ما نحنفی دوچار اشکال است، بناءً علی ان الملاقات سبب للانفعال، بل کریت مانع از آن. فاذا علم به وقوع سبب فی زمانن، حالا من اون زمانش رو نمیدونیم کی بود، اما بالاخره میدونیم ملاقات رخ داده. حالا زمانی که تحقق پیدا کرد ملاقات، آیا کریت مانع بوده یا نبوده؟ لم یعلم فیه وجود المانع کریت. فاذا علم به وقوع سبب، یعنی ملاقات فی زمانه، فی زمانی که لم یعلم فیه، در اون زمان وجود المانع، احتمال میدید البته مانع بوده اما علم ندارید به وجود مانع، وجب الحکم بالمسبب. الا میخواد بگه شما دارید قاعده مقتضی مانع رو اجرا میکنید، یعنی اجرای قاعده مقتضی مانع دیگه، که فی الجمله تو اواخر اصول مزفر در کنار استصحاب اشاره به شده بود، قاعده مقتضی مانع، قاعده یقین و شک تاری استصحاب بود، قاعده یقین و شک ساری قاعده یقین بود، یه قاعده مقتضی مانع هم داشتیم شبیه همونا، که اگر یقین به مقتضی داری مانع احراز نشده، نه احراز وجودش شده نه احراز عدمش، مشکوکه. بعضی قائلند، اینا رو خیلی دقت کنید، بعضی قائلند یکی از قواعد فقهیه یا قواعد اصولیه شبیه استصحابه، اینه که در همچی جایی شما باید مقتضا را بار ببینید. اذا تحقق المقتضی ولم يحرز وجود المانع، و نه عدم وجود مانع، مانع مشکوک بود، لا تنقض الیقین بالشک. خاطرتون دیگه، بعضیا به همین لا تنقض الیقین بالشک قاعده مقتضی مانع رو خواستن ثابت بکنن، کلمه لا تنقض الیقین به شک که تو اخبار استصحاب هست، همین کلمه منشأ شده برای برداشت سه تا قاعده: استصحاب، قاعده یقین، قاعده مختزومانه. چطور شما در استصحاب اگر یقین به حالت سابقه دارید، شک در بقا دارید، نه احراز بقا کردید نه احراز عدم بقا، متعبد میشید به حالت سابقه؟ به همین بیان در موارد مقتضی و شک که در مانع هم باید متعبد بشید به تحقق مقتضا. این الا بخواد بگه شما تا الان قاعده مقتضی و مانع جاری کردید، قاعده مقتضی و مانع رو خودتون قبول ندارید. میگید اگر مقتضی موجود بود در صورتی باید حکم به ترتب مقتضا کرد که بدانی مانع نیست. البته عدم مانع را میتونی وجدانن احراز کرده باشی، میتونی به اصل احراز کرده باشی. الا ان یقال، الا اینکه اکتفا به وجود سبب بدون احراز عدم مانع ولو بالاصل محل تأمل، این از این الا تو این محل تأمل، معنی عبارت اینه: الا ان تقول که شما شیخ انصاری قاعده مقتضی مانع جاری کردید و خودتون حجتش نمیدانید. اکتفا به وجود سبب بدون احراز عدم مانع ولو احراز عدم مانع برکت اصل باشه. این اکتفا محل تأمل است، یعنی اجرای قاعده مقتضی مانع، اجرای مقتضی مانع محل تأمل است. بله، خود شیخ انصاری تو بحث استصحاب به مناسبت میگه، به مناسبت اینو جداگانه بحثش نمی کنن، معمولا تو بحث استصحاب قاعده مختزمانه، قاعده یقین و شک ساری رو هم، قاعده یقین رو هم ازش بحث میکنن، چون مستند قاعده مختزمانه اگر قرار باشه قاعده حجت باشه، مستندش همون اخبار لاتنغزه، همون اخبار لاتنغزه، سند مستقلی نداره، از همونا خواستن بگن این تعبیر تعبیر جامعیه بین سه قاعده، ادعی خواستن در بیارن.
اونجا استاد مثلا احراز درمانه رو با اصل باشه یا با غیر اصل، باز هم اونجا بینم منو بیدن بس کنن با اصل بخواهی احراز کنیم دیگه
فرق نمی کنه. مانع رو شما باید احراز کنید عدمشو. خیلی دقت کنید آن شیخ در این الا مخواد بگه ما دلیلی نداریم بر این که ازا علم تبل مختزی وجب الحکم به ترتب المختزا، دلیلی بر این نداریم، وجب الحکم به ترتب المختزا به شرطی مانع مفقود باشه، بدانی مانع مفقود باشه. البته فقدان مانع را با اصل هم احراز بکنه عیبی نداره، احراز بکن و رو به اصل نه به وجدان. در ما نحوی که نمیشه به اصل احراز عدم مانع کنه، چرا؟ چون معارض داره. اگه بگید اصل عدم کریت، ملاقات بود با اصل عدم تقدم کریت، با اصل عدم تقدم ملاقات معارض داشت، لذا ما نحوی مقتضی بلا احراز مانع نمیشه حکم بدیم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما گفتید لکنه یشکلو، میخواید مقتضا را که نجاست باشه بار کنید، نجاست معلوم نیست بار بشه، چون ترتب نجاست ترتب مقتضا است بعد از علم مقتضی و شک در مانع، نجاست پس بار نمیشه. وقتی بار نشد قاعده طهارت بیاد، همونی که علامه محقق اینا میگفتن. حالا فتعمل یک وجهش همینه، بنابراین پس نجاست مبتلا به مانع شد، یعنی خواستید نجاست را بار بکنید از راه تمسک قاعده مخزومانه، این قاعده محل و تأمله، چون حکم به طلب تو مختزا اند شک فی المانع دلیل نداره، پس نمیتونید حکم نجاست کنید.
صحت تو ما نحفی مخواستم بکنم دیگه.
بله؟
صحت میگه نمیخواستم تو ما نحفی جایی که شک هست اونجا مخواستم بگم صحت دیگه.
بگید طهارت اون آب ملاقاتی رخ داده، ملاقاتی رخ داده، ملاقات مختزی تنجسه، ملاقات با نجاست مختزی تنجسه. خیلی دقت کنید، بلا شک در ادله کریت مانع قرار داده شده برای این مختزی، بلا شک کریت مانع قرار داده شده. شما الان این آبی رو که لاقا نجسن اما کرم هست، این ملاقات نجاست میشه مقتضی مشکوک المانع. بله دیگه، مقتضی مشکوک المانع. حکم به ترتب مقتضا کنید یعنی قاعده مقتضی مانع رو پیاده کردید و این قاعده اجرایش محل و تعمله. همینی گفت چون دلیل نداره اون قاعده، اگر قرار باشه حجت باشه تعبد میخواد دیگه. عند الشک که فی المقتضا احتمال وجود المانع، شما بخوای بگی مقتضا باره هست، خب دلیل میخواد، همینجوری که نمیشه حرف زد. مثل بحث استسقا، مثل قاعده یقین و شک ساریه، اونجا هم اگر قرار بود در زمان شک آثار یقین بار کنیم، مگر رو حساب دلیل نبود؟ دلیل داشتیم میگفتیم. اینجا باید دلیل باشه. وقت بگیم بنابراین پس قاعده مقتضی مانع رو میخواست جاری کنید نشد، پس نجاست مشکوک نگید هست، مشکوکه. وقتی مشکوکه راه برای قاعده طهارت باز بشه، قاعده طهارت باز بشه، همون فرمایش فاضلان علامه و محقق بشه. بله؟
تا قبل از تتعمل میخواست بگه نجسته، درسته؟ نمیتونه قاعده مقتضی مانع،
تا قبل از الا میخواست بگه نجسته. تا قبل از الا، خیلی دقت کنید فرض رو عبارت ببینید، رده الفاضلان اون سه سطر آخر صفحه قبل، اون نتیجهش حکم به طهارت بود، اجرا قاعده طهارت. البته نرسون به صراحت به اینجا، اما خب ادامهش رو گفتیم دیگه، گفتیم قاعده طهارت میاد اما در اون تتمیم و نجس کرن استصحاب نجاسته، نباید اینجا رو با اونجا مقایسه کنید. این رد فاضلان علامه محقق، لکنه یشکل و اشکال بر علامه محقق بود، میخواست نتیجه بگیره چی رو؟ نجاست رو. گفت ان الملاقات سبب للانفعال بر کریت مانعتون، فاذا علم به وقوع سبب فی زمان لا لم يعلم فيه وجود المانع وجب الحكم بالمسبب. این فاذا علم یعنی اجرای قاعده مقتضی مانع، الا مخاطب بگه خب قاعده مقتضی مانع که دلیل حجیت نداره، پس نجاست ثابت نمیشه. وقتی ثابت نشه جا برای اجرای قاعده طهارت هست. استصحاب نجاست نمیشه کرد، حالا سابقه نداره، حالا سابقه متیقنه نداره. قاعده مقتضی و مانع رو بخواید جاری کنید حکم نجاست کنید نمیشه، چون قاعده مقتضی و مانع دلیل نداره. استصحاب طهارت هم البته نمیتونید بکنید، چون حالا سابقه طهارت متیقنه هم ندارید. اما قاعده طهارت چه مانعی داره بیاد؟ بله؟ قاعده طهارت که دیگه غیر از استصحاب، حالا اگر هم کسی حرف مخالفتی جایی میکنه، کل شیء لک طاهر که کاری نداره به حالت، برای حکم ظاهری طهارت جعل میکنه برای مشکوک الطهاره. کاری هم به حالت سابقه نداره. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، این هر شیء محکوم به طهارت ظاهری تو بدانی نجاست. این
معارضه
اصل عدم مانع رو بخواید جاری کنید، اصل عدم کریت زمان ملاقات، بگید اصل عدم ملاقات زمان کریت، مگر بحث مسئله این مسئله نبود؟ بحث در جایی است که ما اون کرون رؤیه فیه نجسون تو لا تعلمو به تقدم وقوع نجاسه بلا به تأخرش، بس در اینجا بود دیگه. شما خواهید اصل عدم کریت زمان وقوع ملاقات جاری کنید، بگیم اصل عدم ملاقات زمان وقوع کریت جاری کنید، زمان تحقق کریت جاری کنید، معارض باشید. این تمام. حالا فتعملم عرض کردیم میتونه اشاره به همین باشه که پس بنابراین جا برای قاعده طهارت بازه دیگه با این حساب، چون در عبارت رده الفاضلان حرف از قاعده طهارت نیومده بود، اون از خارج گفتیم. این فتعمل اشاره به همین باشه که پس بنابراین قاعده طهارت میتونه اجرا بشه، نه استصحاب نجاست دارید نه قاعده مختزی و مانع رو برای ملاقات میتونه جاری کنید، چون دلیل اعتبار نداشت، نه استصحاب طهارت دارید، اما قاعده طهارت دلیل بلا مشکله بیاد. و همین بشه علت برای اون فتوای مشهور به طهارت. انصافا دقت کنید، خودتون توجه کنید مسئله دیگه، کاری به بحثام نداشته باشید. آب یک کور میبینید یک گنجشکی هم مرده افتاده تو این آب، میته افتاده تو آب، آب الان کور قطعا، آیا اول گنجشکی افتاده بود تو آب قلیل بعد این آب کور شده، دو آفتاب رختر کور شده، یا نه کور بوده گنجشکی افتاده توی مرده؟ نمیدونید، خودتون همه جهت چون محاسبه کنید. بخوای استصحاب طهارت کنی نمیشه، بخوای استصحاب نجاست کنی نمیشه، بخوای قاعده مقتضی و مانع رو اجرا کنی رو به این بیانی که اینجا مطرح بود، لکنه یشکل، اشکال بر اساس قاعده مقتضی و مانع بود که میگم ملاقات مقتضی نجاست، مقتضی وقتی هست، مانع که کریت مشکوک باشه بسه تا حکم به تحقق مقتضا کنید. اشکال میکنه که نه، بس هست بنابر قول به حجیت و قاعده است، قد حجت نیست، بعد بدانی مانع نیست. البته عدم مانع رو به اصلا میتونی احراز بکنی، اینجا خب به اصلا نمیشد، پس قاعده مقتضی مانع هم کنار رفت. ما موندیم و این آب کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر بیاد چه میشه؟ برای این هیچ مشکلی نداریم. اون مشهورم که قائل به اجماع شدن همینه، قائل به طهارت شدن همینه علت. البته دیگه حق نداریم اون استدلال سید رو مطرح بکنید که اگر آبی میدانید نجسه، اتممته کرن، اینو دیگه نمیتونید حکم به طهارت کنید. یه قاعده طهارت که توش نمیاد، اگر شکی پیش بیاد که بیاد قطعا شک پیش میاد، استصحاب نجاست باید بشه و استصحاب نجاست جا برای قاعده طهارت نمیگذاره. عبا نجس بود قبلا، نمیدونم شستمش یا نه، استصحاب نجاست باید بکنی، نه کل شیء لک طاهر جاری کنی. استصحاب نجاست یقین تعبدی به نجاست میاره، شما دیگه قاعده طهارت رو براش موضوع ندارید. فتعمل هم اشاره به همین باشه، ولو حرفای زیاد زید این فتعمل زدن،
این مخالف باشه جواب فتعملش نباید مخالف اون چیزی که بهش رسید آخر باشه، به طهارت رسید فتعمل که شاید نه
نه میتونه فتعمل اشاره به وجهه، میتونه اشاره به وجه مطلب باشه، همیشه اشاره به اشکال نیست. بله حالا مرحوم همدانی تو حاشیه‌اش یک از حاشیه‌های مهم و خوب رسائل حاجی مرحوم آجار زحمدانیه شو حرفای دقیق تری زده حالا که برگرده مطلب رو به نجاست از ثانی وقت نیست چون رو
از اونه دقیق تره
حرفش دقیقه
بابا یه خورده عزیزم اصل در خوندن یه چی هم ناراضی باشه کافیه.